أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين وخير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على أفضل خلق ربنا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين المعصومين. دیروز و پریروز در مورد هدف خلقت انسان، هدف بعثت انبیا و هدف رسالت ائمه علیهم السلام مطالبی عرض شد. عرض شد که اهل بیت علیهم السلام اومدن ما را به مقام خودشون دعوت کنند. این هدف خلقت ماست. این همه دعاها، این همه آیات همش برای این هست که ما به اون مقامات مائل بشیم. این همه مصائبی هم که اهل بیت تحمل کردن برای همین بوده. و الا اون بزرگواران از روز ازل، از زمان خلقتشون در اوج کمال بودند. نیازی نبود که بیان روی زمین برای کسب کمال. اومدن که ما رو با خودشون بردارن ببرن. هدف اومدنشون این بود که دست ما رو بگیرن ببرن. عزیزانی که حدیث کسا رو خوندن، بعضی مساجد میخونن هفتگی، نمیدونم اینجا هم خونده میشه یا نه، عجب مسجدتون رایت نیست خوندن حدیث چسا، بد نیست راه بندازید. خیلی از اولیای الهی عرض کنم که تأکید داشتم در حدیث چسا. خود حدیث چسا رو یه دور بخونید خودتون میفهمید که چه عظمتی داره، چه جایگاهی داره، چه برکات عظیمی داره حدیث. زیاد هم حتمش زیاد نیست، یعنی که مثلا وسطش چیزی خونده نشه شاید 10 دقیقه هم طول نکشه. حالا بعضی جاها مثلا میخونن وسطش حالا روزخونی یا اینا میکنن، ولی همینجور خودش خونده بشه تا 10 دقیقه هم طول نمیکشه. باید جمعی از شیعیان بشنن این دعا رو بخونن، حدیث رو بخونن. حتی بعضی از اولیای الهی توصیه میکردن برای رسیدن به حاجات و اینها خونده بشه. تو این حدیث چسا خداوند متعال این اهل بیت رو برای ما معرفی میکنه، میگه اینا اومدن شما را نجات بدن. بخونید متوجه این معنا میشید. اهل بیت رو خدا زیر چسایی جمع میکنه، این روی عبای جمع میکنه. بعد من میگم این کسی این جریان رو یاد کنه از شیعیان ما، چه برکاتی که بهشون نازل نمیشه. ملائک بر اونها نازل میشن، رحمت بر اونها نازل میشه. خود این حدیث هم درس های فراوان داره، نمیخوام واردش بشم. اولش که اصلا حضرت پیامبر میاد محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، در حالی که ضعف کرده، بدنش دچار حالا یا بیماری بوده یا ضعفی بالاخره بوده، میاد سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها، وارد میشه میگه من ضعف کردم، بعد یه کسا یمانی بیار، یه عبای یمانی بیار و من خودم رو بپوشونم. خب پیامبر ضعف کرده، چرا میاد خونه حضرت زهرا؟ به من و شما داره یاد میده، میگه چه ضعف کردید برید سراغ حضرت زهرا. من پیغمبر میگه ضعف میکنم میگم سراغ حضرت زهرا. شما چه امت من هستید که به نام اولا باید برید در خونه حضرت زهرا. آدم خود ضعف میکنه و میره سراغ مادرش، میگه مادر به انسان رسیده چی میکنه. آدم یه بیماری خیلی لاعلاجی گرفته باشه، خیلی طولانی مدت باشه، ممکنه اهل و عیال هم آدم رو ول کنن برن، ولی مادر آدم رو ول نمی کنه. آخر سرش هم مادر میاد آدم رو رفع و رجوع کنه. حتی پدرم از آدم خسته میشه ولی مادر خسته نمیشه. حضرت پیامبر برای چی اومده در خونه حضرت زهرا؟ نه به عنوان دختر، به عنوان مادرش. چون حضرت زهرا لقبش ام ابی هاست، مادر پدر. میگه این من ضعف میکنم میرم در خونه مادرم زهرا. خود پیامبر حضرت زهرا رو برای خودش مادر میدونه، میگه در حق من مادری میکنه. لقب ام ابی ها رو برای همین گرفته. میگه شماها چه دیگه به نحو اولا وقتی ضعف میکنید باید بیاید سراغ حضرت. وقتی ضعف ایمان پیدا میکنیم، ضعف عقیده پیدا میکنیم، همتمون ضعیف میشه، ارادمون ضعیف میشه، حال معنویمون ازمون گرفته میشه، باید بریم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. میبینیدم چه وقتی میریم حالمون خوب میشه. میبینید یه روزه حضرت زهرا میخونن دجربون میشیم، حالمون خوش میشه. این درس رو داره تو این حدیثی کساب ما میده. انشالله مسئولین مسجد یه همتی بکنن حدیث کساب خوندن رو تو مسجد رواج بدن. آیت الله بهاءالدینی قدس سره تأکید داشتن برای این حدیث، آیت الله بهجت تأکید داشتن برای این حد خوندن این حدیث. اولیای الهی میخوندن این حدیث رو در جمعی از شیعان، چون این به صورت جمعی باید خونده بشه، یعنی چند نفری از شیعان لاقل جمع بشن بخونه. خود حدیث رو که بخونید معناش رو دقت کنید متوجه میشه چه عظمتی داره این حدیث، چه برکاتی داره. اصلا اهل بیت برای همین اومدن دست ما رو بگیرن ببرن. این حدیث هم از اون احادیثیه که دست ما رو باش گرفتن، هر کاری کردن دستگیری بوده. کربلا به پا کردن برای دستگیری بوده، جریان در و دیوار پیش اومده برای دستگیری بوده، نیازی نداشتم بیان. میتونستم با معجزه همه اینا رو حل کنم، نمیخواستم. میخواستم ما بهانه ای بشه بریم در خونه اینا، میخواستم ما رو بچشونن در خونه خودشون. ما رو میخواستم وصل کنن به خودشون. هرچی هم واقعا وصل شده رسیده، اگه نرسیدیم در خودمون شک کنیم. دیروز عرض شد خدمتتون ما عقیده داریم، مشکل ما ایمانه، ایمان نداریم. اونایی که اهل ایمان میشن سریع میرسه، هر سریع میرسه، رسول ترک سریع میرسه، فضیل عیاض سریع میرسه، بشر حافی سریع میرسه. زمان نمیبر اصلا، خیلی با سرعت حرکت میکنن. چرا؟ چون تو یه لحظه به ایمان میرسن. وقتی به ایمان میرسن دیگه میرن. حتی اکثر زمانی که اهل بیت علیهم السلام برای رسیدن تعیین کردن 40 روز. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه الى لسانه. گفتن 40 روز، 40 روز خودتون رو خالص کنید، چشمه های حکمت از قلبتون بر زبانتون جاری میشه. ما چه میفهمیم چشمه حکمت چیه؟ یه ولی خدایی نقل میکرد این حدیث رو میخون، بعد میفهمد خیال نکنید منظورش چشم برزخی پیدا کردن این حرف ها. چشم برزخی رو اون بزرگوار میفهمد که آدم یه هفته اخلاص داشته باشه چشم برزخیش باز میشه. یه هفته، 40 روز نمیخوام، 40 روز برای امر بالاتریه. بعد میفهمدن کمترین اون چشمه های حکمت این که انسان موت اختیاری پیدا میکنه. یعنی هر وقت دلش خواست میتونه سرشو بذاره زمین بره تو عالم برزخ بگرده بیاد دوباره برگرده به بدنش. کمترینش اینه. تیلی و لفظ و اینا اصلا برای چنین کسی اسباب بازی حساب میشه. اون ایمانه رو به دست بیاریم خلاص بشیم بره. 40 روز آدم پای کار وایست محکم استوار. قرآن رو برداریم به نیت عمل کردن بخونیم 40 روز عامل باشیم ببینیم درها رو باز میکنن یا نه. ما میخونیم ختم قرآن هم میخونیم هیچ اتفاقی هم نمیفته. طرف توی ماه رمضان ختم قرآن میکنه. خب ای کاش به جای ختم قرآن یه آیه میخوندی همون عمل میکرد. ختم قرآن هم خوبه، آدم نمیگیم بده، خوبه هم از خیلی هم ولی خوبتر از اون عمل کردن. یه آیه آدم بخونه ایمان بهش بیاره بعد عمل کنه. بخونه رو خودش پیاده کنه، بگه من کجای این آیه هم، نسبت من با این آیه چیه. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. آیه بخون. آنهایی که به آیات ما کفر ورزیدند، آیات ما را انکار کردند و در مقابل آیات ما گردن کلفتی کردند، اظهار بزرگی کردند، درهای آسمان به روی اینها باز نمی شود و وارد بهش نمی شود مگر اینکه جمل، یعنی شتر، حالا یا ریسمان، جمل هم به شتر می گرم به ریسمان کلوف می گرم، مگر اینکه شتر یا ریسمان کلوف از سوراخ سوزن رد بشه. خب این آیه رو خوندی؟ حالا برعکس بشه. تدبر یعنی برعکس اومدن، یعنی تفکر وارونه. از این من خوندی رفت اون من حالا برگرد بگو خب درهای آسمان به روی من باز شده، درهای ملکوت رو به روی من باز کردن چه خوش به حال، نکردن آیه داره ما رو میگه. اولش که اونایی که آیات ما رو انکار کردند و گردن کلفتی کردن در مقابل آیات ما، درهای آسمان به روشون باز نمیشه. حالا برعکس، اگه درهای آسمان به روی ما باز نشده یعنی آیات خدا رو انکار میکنیم. معاذالله خدا دروغ چه نگفته. اگه اهل انکار نبودیم، اهل گردن کلفتیم نبودیم که خود درها رو برمون باز میکردن. برای این چنین افرادی میگه بهش وارد نمیشن. خب همین الان وارد بهش شدیم یا نشدیم؟ یه دی تو همین دنیا تو بهش دارن میچرخن، هر وقت دلش خواست میره تو بهش، از نعمات بهش استفاده میکنه، میره از آب بهش میخوره برمیگرد. بابا این پاداش هایی که خدا در قرآن میگه همش نقدیه، نسیه نیست. اونایی که نسیه حساب میکنن کلا سر خودشون میذارن. اونا آیات رو باور نکردن، ایمان ندارن، ولی ایمان داشتن که همش نقدی بود. اونا
اونا که به ایمان رسیدن همین الان تو بهش دارن میرن میان. مرزهای ملکوت برای اینا بسته نیست، درهای ملکوت برای اینا بسته نیست. یه نابینایی رو تصور کنید، این نابینا میتونه نابینای مادرزاد باشه. شما هی به این بگید رنج، آبی، قرمز، سبز، چی میفهمه؟ اینا چی هم؟ اینا چیزایی دیگه، انواعی هستن اینها. بهش بگید نور، بهش بگید خورشید، ماه، ستاره، چی اینا چی هم؟ برای اینا نابینای مادرزاد اینا معنا نداره. حالا تصور کنیم که سیارهی باشه، یه شهری باشه، همه اهلش نابینا باشه، فقط یه نفرشون بینا باشه. این بینا بیاد بگه آقا رنجی هست، سبزی، قرمزی، آبی، نوری هست، تاریکی هست، ستاره هست، ماه هست، خورشید هست، اینا چی هست؟ کجا اینا باشه؟ من ما خبر نداریم. شاید اصلا طرف رو قبول نکنم، میگم دروغ میگی، از خودت داری میبافی. انبیا اولیا نسبت به ما اینجوری هست، میگم بابا یه عوالمی هست، فرشته هست، بهشت هست، جهنم هست، ما خیال کنیم این جای دیگه هست، بابا یه جای دیگه نیست، همینجاست. ما چشممون بسته است نمیبینیم، ما گوشمون بسته است نمیشنویم، ما کریم، ما کوریم، ملکوت جای دیگه نیست، برزخ جای دیگه نیست، آخرت جای دیگه نیست، همینجاست، باطن همین عالمه. وقتی این آقا توضیح بده که بله رنج چیه، نور چیه، ستاره چیه، اینا بین خود بیان بین خودشون قرارداد میذارن، میگن آها بعد دو تا عالم هست، یه عالم ما، یه عالمی که این آقا میگه، یه عالم دیگه هم پس هست، در حالی که با عالم دیگه نیست، اصلا ادامه همین عالمه. این چشش بست از خیال میکنه یه عالم دیگه ایه، این چشش رو باز کنم، گوشش رو باز کنم، میبینه بابا رنجا همینجا، میبینه که خورشید همینجاست، ماه همینجاست، ستاره همینجاست، جای دیگه نیست. حالا تصور کن یه نابینا چشش یه هوی باز بشه، عالمش چقدر بزرگ میشه. تا قبل از اینکه چشش باز بشه فقط در اندازه که صوت به گوشش برسه عالمش بزرگ بوده، عالم فقط از راه لمس و اینا میشناخته، بیشتر از این اطلاع نداشته، این عالم خیلی کوچولو داشت. چشم که باز بشه تا کجاها رو میبینه، میلیاردها کیلومتر برتر رو میبینه. این ستاره هایی که شما میبینید میدونید از کجاها دارن نورشون به ما میرسه؟ میلیون ها سال نوری اون برتر، ولی داری میبینی، یعنی عالمت یه بایی اینقدر بزرگ میشه. ما نابینایی، نمیبینیم ملکوت رو، ملکوت هم جای دیگه نیست، چشم رو باز کنند میبینیم. چی باعث شده که ما نمیبینیم؟ آیه میگه آقا انکار میکنید، آیه رو قبول ندارید. قبول بکنید چشاتون باز میشه، قبول بکنید گوشتون باز میشه. یعنی چی؟ ما میگه آیات انکار میکنیم، ما چه همه قرآن قبول داریم که میگه اون قبول دادن، قبول کردن به درد ندرد میخوره، اون قبول کردن اما قبول نده، ملائکه هم ننه میشنسن، اون قبول کردن نه، در مورد خودت قبول کن. وقتی خدا میگه که یا ایها الکافرون، میگه آمن تو شب و جهله ها، یا مثلا در زمان خود منظورش اوباماست یا ترامپ، نه آقا منظورش تویی، منظورش خودتی، به دیگری نزن، داره با تو حرف میزنه، برو درونت کفار درونتو پیدا کن. سوره کافرون میگه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، برو تو درون خودت ببین کفار چی کار میکنن. درون خودت نفس اماره کافره، شهوت کافره، غضب کافره، این صفات رذیله همشون کافره. مملکتی درون خودت، عالمی درون خودت، تو درون خودت ابو جهل‌ها هستن، ابو لهب‌ها هستن، تو درون خودت شمرها هستن، عمر سعدها هستن. اینا رو پیدا کن، خطاب به اینا بگو یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نفس من تابع تو نمیشم، شهوت من تابع تو نمیشم، غضب من تابع تو نمیشم، حسد من حرف تو گوش نمی کنم، چینه من باهات راه نمیام. اینجوری قبول کن، نه اینکه بگو ها منظورش اونا و اینجوری باشه که قرآن چند تا آیهش به تو رب پیدا میکنه همش مال اینو میشه. چه منافق هم که میگه باز ما رو میگه، برو منافق درون تو پیدا کن. تبت یدا ابی لهب و تب، خب حالا بگو منظور ابو لهب 1400 سال قبل بوده، خود چه چی دست ابو لهب بریده باشه، چی گیره تو میاد؟ این سوره اومد اصلا به درد میخوره؟ 1400 سال قبل پیامبر با ابو لهب درجی شده، تموم شده رفته. ببین الان به ما چه ربطی داره؟ نه آقا با تو داره حرف میزنه، منظورش اینه که برو ابو لهب درون تو پیدا کن، بزن دو دستشو قهر کن. اون ابو لهب درون همون نفس امارته، پیداش کن، دست طمع و دست ترس رو بزن قهر کن. نفس با طمع و ترس ما رو بدبخت میکنه، بزن دو دستشو قهر کن. اون زنش چیه؟ و امرأته و حمالت الحطب، زنش هم هیزمکش جهنمه. این نفس که شعله بر میشه، یه چی هست هی بهش هیزم میریزه شعله هاشو زیادتر میکنه. اون چیه؟ اون قوه خیالته، قوه خیاله که هی نفس رو شعله بر میکنه. شما قوه خیال رو کنترل کنی، نفس کاری باید نداره. نفس خاموش میشه خود. خب واقعا گفت خیالم چیکار کنم؟ گفت خیالمو بچینم خفش کنم؟ نمیشه که گفت خیال هر کارش بکنی کار خودش رو میکنه. فی جیدها حبل من مسد، یه چیزی ببر گردنش کنترلش کن، ولش نکن همینجوری هر جا میخواد بره. تو اونو بازی بده که اون تو رو بازی نده، تو اونو سرجرمش کن که اون تو رو سرجرم نکنه. کار براش درست کن، نظر همینجوری هر جا بره. خیالات الهی بهش بده، مشغولش کن به کار، برنامه بریز براش. برنامه نریزی براش، برنامه میریزه برات. یه چیزی بود برنامه تلویزیونی بود، چی بود اسمش؟ اینا که از سیاره دیگه اومده بودن، یه فرخی اونجا بود. آره گفت نخوری میخورن، نمیدونم نزنی میزنن. اینم اینجوریه، برای قفه خیال برنامه نرسی، برای برنامه میریزه. مشغولش نکنی مشغولت میکنه، نخوابونیش میخوابوندت. اینجوریه. آیات اینجوری ببریم درون خود. خب آیات میگن یا ایها الرسول، نگو منظورش پیامبره، خب منظورش تویی. با رسول درونت داره حرف میزنه. مگه نشنیدی تو روایات میگه خدا دو تا حجت داره، دو تا رسول داره، دو تا پیغمبر داره، یه حجت باطنی یه حجت بیرونی. حجت بیرونی پیغمبر امام، حجت درونی عقلته، داره با عقلت حرف میزنه. یا ایها الرسول خطاب بگیر به عقلت، آن بگو با عقل من داره حرف میزنه. عقل جان گوش کن ببین چی میگه. نوح درونتو پیدا کن، موسی درونتو پیدا کن، عیسی درونتو پیدا کن، خضر درونتو پیدا کن. قرآن همش داره با ما حرف میزنه. اگه همه خلایق دنیا به این میرفتن الا من، فقط یه نفر میمون تو دنیا، خب اون وقت باید میگفت چه کلا قرآن همشو بذاریم کنار و یه چند آیهش مربوط به منه. نه بابا، کل قرآن بازم مربوط به تو. تک تنها تو یه جزیره بیفتی کل قرآن با تو کار داره. البته خیلی از آیات مهارت میخواد تا بتونی به درون خودت بزنی. حتی مثلا فرض کن آیاتی که با خانوما داره حرف میزنه، خب آقا بگه که خب چه به من ربطی نداره چه با خانوما داره حرف میزنه، نه ما اونش هم با تو در حرف میزنه، برو اون زن درون تو پیدا کن. خب اینا چه آیات مسائل مربوط به خانوما هست، خب تو درون تو از این خبرها هست، برو پیدا شد. حالا بذار از اینکه باز صحبت کنیم که جوان ها البته الان همه چیز خودشون بلد هست، جوان های قدیم بودن چیزی بلد نمونه، این ها مجرد هم باشن میزن. خب آیات مثلا مربوط به حیض نفاس، خب اینا چجوری بزنم به خودم من مرد؟ بزن راهشو بلد باشی پیداش میکنی که تو درون چه خبره. آیت الله سعادت پرور از اولیای الهی بود، از شاگردان علامه طباطبایی، شون فرمودن چشم و کرامات حیض عرفاست. چشم و کرامات حیض عرفاست یعنی چی؟ یعنی خیلی چیز نه، خیال نکنم مثلا این چشم و کراماتی داریم مثلا خبریه، نه با خبر خاصی نیست. خانمی که حائض نشه معنیش اینه که عقیم، یعنی اینکه اصلا بچه دار نمیشه، محصول نداره. از اون طرف و عادتش هم براش دردسره، نمیذاره مسجد بیاد، نمیذاره نماز بخونه، نمیذاره روزه بگیره، پابندش میشه، هم کمالشه هم نقصشه. چشم و کرامات برای یه عارف، برای یه سالج علامت اینه که این داره میره دیگه، این معلومه که رشد میکنه و آدم که راه نمیره چون منظره جدید نمیبینه، اینا که مناظر جدید نشونش میدم پس خبری هست، این داره رشد میکنه. از اون بر همینا پاجیرش میشن، همینا بوتش میشن، همینا از توحید نگرش میدارن، نمیذاره مشغول اینا میشه، بالا نمیره. منظره ای از عالم ملکوت نشونش دادن، خدا رو ول کرده تسبیده بگیر. اینه که بعضی از عرفا یه جایی میرن جیر میکنن دیگه، بالاتر از اون نمیرن. هر چی تو این راه به آدم بدن مثل حضرت ابراهیم باید آدم باشه، بگه انی لا احب الافلین، خب انی لا احب الافلین حضرت ابراهیم باید به اینجا بزنی. بهشتم بهت دادم بگه انی لا احب الافلین، تا به خود خدا نرسیدی، تا به نگاه الله نرسیدی، هرچی دادن بذار تو جیبت بگو بقیهشو بدید، همتتو بلند بگید، به کمتر از نگاه الله راضی نشد. آیات ما را دارن دعوت به نگاه الله میکنن، من کان یرجو لقاء ربه، امثال این آیات ببینید چقدر با این تعابیر. تمام این آیات مخاطبش خودتی، اگه اینا رو مخاطب خودت گرفتی آیات رو تصدیق کردی، مخاطبش خودت نگرفتی آیات رو تکذیب کردی، نتیجه شون میشه که کور میمونی، نتیجه شون میشه که چر میمونی. یعنی چی که تا شطور یا نمیدونم ریسمان از سوراخ سوزن رد نشه تو وارد بهش نمیشی؟ یعنی چه؟ یعنی آقا خیلی کلوفتی، با این زمختی نمیتونی بری بهش. روزنه های عالم ملکوت اونقدر ریزه که باید ریز بشی ازش رد بشی، باید کوچیک بشی ازش رد بشی، تو گمدهی نمیتونی. از کبریایی بیا پایین، خودتو ریز کن، تواضع داشته باش، کوچیک شو، حقیر شو، برو. تا تو شطوری که نمیتونی ازش رد شی، تا ریسمان کت و کلوفتی که نمیتونی رد شی. برای عبور از روزنه های ملکوت باید خودت هم نه باشی. اینو میخواد بگه و من می نگاه کنم ببینم چرا از روزنه های ملکوت نمیتونم عبور کنم. و برای اینکه خیلی خود بینم، برای اینکه خودم خیلی گندم پیش خودم. یه ذره تیپ علمایی هم آدم داشته باشه چه دیگه واقعی. حضرت امام روی این جمله خیلی مانو میداد، العلم هو الحجاب الاکبر. این عالمیت آدم رو میزنه زن. یعنی علامه طباطبایی وقتی میرفت زیارت، مثلا میرفت زیارت امام رضا علیه السلام، یه علما میرن کنار وای میستن و زیارتنامه میخونم، مردم حضور میبرن طرف زری، اینا آقای میخونم کنار مؤدبانه زیارتنامه میخونم. یا آقا چون اونجا نیست، چون آقا هر جا هست بشین اینجا هم اونجا میشه. خب ولی خب شرط عشق چیه؟ شرط عشق این نیست چون بایستی اینجا عرض کنم چون باید بزنی خودتو به دل نار، باید خودتو بندازی تو آتش. ابراهیم بار باید بندی تو آتش. عشق اختزاش اونه. علامه طباطبایی که وقتی میرفت زیارت، مثل این علمای متشخص این برنامه‌ای نمیزد، مثل مردم عادی میزد وسط جمعیت، میخواست خودشو برسونه به زری. گفتن آقا شما چرا اینجوری میکنی؟ میگفت بابا این این عالمیت کار دستم داده، من این عوام الناس میرن میگیرن، من موندم اینجا و کنار بایستم که چی؟ میزد دل مردم از کنم از سر پول مردم بالا میرفت و برسه به وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میشد، از در بیرونی شروع کرد به بوسیدن، همینجوری دیوارا رو میبوسید 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 تا برسه به زری. مثل ماها فقط جاهای طلایی رو نمیبوسید، بعضیا هر جا طلا داره میبوسن، هر جا که خاکیه و سیمانی اینا کاری بهش نداره. عجیب بود. اونایی که دیدن میگن اصلا محو شده بود، اونقدر تواضعش بالا بود، اونقدر خودش رو نمیدید اصلا. عجیب. هر کی دیده بی استثنا میگن تواضعش شگفت انگیز بود. ترکم که بوده بنده به شوخی به رفقا میگم که عرفان دو مرحله بیشتر نداره. مرحله اولش ترک شدنه، مرحله بعدش نگاه آورده. ترک بشی رسیدی. خود ترک ها خودشون به آدمی که ساده باشه میگن ترک صفت فلانی. حالا اونایی که ترک هم میگن ترک سایاد، ترک سایاد. نه ساده لو، ساده. ساده این آدم که بیغلب و خشه، اهل حق بازی و همه چیزا نیست. این شیخ محمد بهاری از بزرگان عرفان هست در شهر بهار همدان. ایشون ترک بوده شدن. یه اشعاری داره، این اشعارش یادم نیست، ولی یه جا داره باش زبان شعر با خدا مناجات میکنه به زبان ترکی. یه خدا من ترکم، من این چیزا نمیفهمم، نمیدونم شرط و شروط و نه این چیزا حالیم نمیدونم، بده بیاد نری نری نمیدونم میچسبید بری نمیکردی با باید بری. اینا بعضی اینجوری آقا در خونه اهل بیت میری دیگه نمیدونم شرط ادب اینه و اینه، ول کن عاشقانه برو بچسب تا نگرفتی ول نکن. البته نمیگیم برو بچسب مال دنیا بخواه، اوکی دیگه دونش هم شماست. من چه خدا خودش هم میده، بخیل چه نیست، صلاحیت بود میده. برو اهداف خلقت رو طلب کن. چرا من از سلمان عقب بمونم؟ چرا من از ابوذر عقب بمونم؟ چرا من از خمیل و مال کشتر عقب بمونم؟ چرا من از هر عقب بیفتم؟ چرا من از زهیر عقب بیفتم؟ چرا من از این شهدای مدافع حرم عقب بیفتم؟ چرا؟ چرا اونا برن برسن من نرسن؟ دو نفر از رفقای خودم شهید مدافع حرم، دو نفر رفقای داریم، باشون جلساتی داریم، کتاب آداب و صلات حضرت امام باشون میخونیم، دو نفرشون من برای اینا تدریس میکنم و اینا شدن معلم ما، روی ما را کم کردن رفتن شهید شدن. روز قیامت میگیرم گوشم و میگم تو برای اینا درست گفتی، اینا رفتن عمل کردن، تو مون. راه کربلای شدن رو چه نبستن، چه همین الانش هم کربلا بازه، همین الان هم حرم اهل بیت نیاز به مدافع داره، همین الان هم زهیر میخوان، همین الان هم هر میخوان، همین الان هم حبیب میخوان. در دقیقه همون این چیزا باشه. مال دنیا را که خدا کم زیاد میده بیداره میگذره. اینجور آیات را به خودمون بزنیم، دعاها را به خودمون بگیریم. انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو کسی میفهمه که خودشو مخاطب قرآن قرار بده، نه که قرآن خدا با دیگری داره حرف میزنه، بگه با من داره حرف میزنه، خطابش به منه، ناز میکنه منو ناز میکنه، عتاب میکنه منو عتاب میکنه. یا ایها الذین آمنوا، هاشو به خودمون میگیریم، بقیهش میگیم مال ما نیست، نتیجهش هم میشه بقیه. همشو به خودمون بگیریم و روشن و اهل عمل میشیم. من اینجا قبول نکردم که در درون من یک کفرستان هست و علاجش نمی کنم، که سعی نمی کنم سرزمین کفر رو فرق کنم. من اگر قبول نکردم که منافقم، خب نمیرم خودم علاج کنم. چه وقتی خدا میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، من قبول نکنم که من مریضم، خب نمیرم علاج کنم خودم. در مورد کفار میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة. خالقه نگاهی به خودمون هم بندازیم که چشمون غشاوه داره یا نداره، قلبمون مهر شده یا نشده، گوشمون مهر شده یا نشده. اون نشده باشه که خب باید گوشمون میشنید دیگه، چشمون باید میدید دیگه، بچه نمیبینه. خب هرچی من میبینم چون کفارم دارم میبینم، هرچی من میشنوم کفارم چون دارم میشنوم. خب من چی میبینم چون اونا نمیبینم؟ من چی میشنوم چون اونا نمیشنوم؟ فرق من با اون اینه که من یک عقاید ظاهری دارم، اون نه. اینم بد نیست، خوبه، ولی کافی نیست. اینا مقدم است این عقاید که ما به ایمان برسیم. اهل بیت میخوان ما اینجوری دین رو بفهمیم. این همه صحنه پیش میارن، میخوان ما راه رو پیدا کنیم. کربلا پیش میارن برای چی؟ میگن شمر رو دیدی؟ دیگه تو شمر نباش. عمر سعد رو دیدی؟ تو عمر سعد نباش. از مدینه راه افتاد تا کربلا اومد حضرت، یه عده از مدینه باش همراه بودن. شوخی نیست دا، زمان ما نبوده با ماشین بیان، با هواپیما قطار بیان. از مدینه تا کربلا میبینی چقدر راهه؟ این همه راه با پای پیاده اومدن، با اسب و قادر و اینا اومدن. این همه راه امام حسین رو همراهی کرده طرف، از زندگیش زده با امام حسین همراه شده، اهلیالش رو بل کرده اومده، بعضیشون اهلیالش رو هم برداشتن اومدن، اومدن تا کربلا. امام حسین وقتی کربلا رسید تعداد افرادش زیاد بودن، شاید بالای 1000 نفر، نمیدونم دلیلش رو باید بریم از تاریخ در بیاریم. این همه راه اومدن، شب عاشورا آقا میگه هر چی میخواد بره بره دیگه. آقا او گفت برو، شو تو چرا رفتی؟ میخواد بگه آقا درسته چه شما شیعه مایی، درسته چه دلتون با ماست، مگه اونایی که رفتن دلشون از امام حسین برجشت؟ اینجوری نبود که معاذ الله از این بر رفته باشن از این بر بیان تو لشکر و مرسد. نه بابا، گذاشتن رفتن. تو لشکر و مرسد یه نفر شیعه هم نبود. بعضی بعد میفهمن، خیال میکنن که شیعه های امام حسین رو کشتن. نه بابا، اونا اکثرا طرف همشون طرفدار بنی امیه یا همون بازماندگان خوارج بودند. کوفه چند طیف بود، بعضی هاشون شیعه بودن، بعضی هاشون طرفدار بنی امیه بودن، بعضی هاشون بازماندگان نهروان بودن، عمدهشون بازمانده نهروان بودن با یه تعداد طرفدار بنی امیه. اونا اومده بودن اون طرف، 17 حداقل 17000 نفر جمعیت، بالاترش هم گفتن تا 30000 نفر هم گفتن. خب این طرف حضرت گفت برید، سرشون انداختن پایین رفتن. داره با ما حرف میزنه امام حسین، میگه تو از اونایی نباشه چون ما تا گفتیم برو خیلی سر تو بندازی پایین برید. آدم بعضی وقتا میره پیش این اولیای الهی و میگه آقا اگه میشه دست ما رو هم بگیرید ما هم آدم بشیم. میگه والا ما چه چیزی دستمون نیست، برید یکی دیگر رو پیدا کنید. طرف سرشو میندازه پایین میره. ها او گفت دست ما چیزی نیست، تواضع کرد، تو چرا بل کردی؟ پس دامنشو میگرفتی میگفتی آقا یه تو دستت خالی، پس چی دستش پره؟ باید میگرفتی بل نمیکردی، میگفتی تو ما رو آدم نکنی ما بل نمیکنی. یک قسم حضرت زهرا میدادی گرفتارش میکرد. این اولیای الهی نسبت به حضرت زهرا حساسیت ویژه دارن، یعنی پای حضرت زهرا رو باز کنی این محال رو پذیرنه. چه همش دارن با ما حرف میزنن. بین در و دیوار هم دارن با ما حرف میزنن. میگه مواظب باشه تو از اونایی نباشی که یه وقت لجت میزنی به در ما. خوب نگاه کنیم میبینیم داریم میزنیم ما. این همه حدیث میخونیم عمل نمی کنیم، معناش چیه؟ معناش همینه دیگه. نهج البلاغه میخونیم پشت گوش میندازیم، معناش چیه؟ خب معناش لجت زدن به در اهل بیت دیگه. حدیث کسا دادن گفتن بخون، خب نمیخونیم، معنیش خب همینه دیگه. مجلس روضه امام حسین میگیرن، مجلس روضه حضرت زهرا میگیرن، تو شرکت نمی کنی، معنیش چیه؟ خب معنیش همینه دیگه، پشت اون در موندی، نرفتی تو چه؟ اومدی تو، با دل نیومدی، با پا اومدی، خب مثل زهیر میشی. زهیر رفت داخل خونه، آخرش چی شد؟ نموند. میگم مثل سلمان بیا، مثل مقداد بیا، مثل ابوذر بیا، مثل عمار بیا، مثل زبیر نه، یا که فردا با پا بیای بعد فردا بیم. اونا با دل اومده بودن تا آخرش هم موند. اینجوری بفهمیم صرفا همینجوری نباشه فقط روزه خونده به شما جریه کنیم پاشیم بریم، نه بابا، این بساط جریه رو برای ما پهن کردن، بساط روزه رو برای ما پهن کردن که به ما دست بدن. میخوان ما را سلمان کنن، مثلا میخوان ما را مقداد کنن. اون در معنا داره، تخته نیست. این در فاصله بین حق و باطله. او باطنش بهشت، باطنش لقاء الله، ظاهرش جهنمه. این طرفش آتش افروزاند، این ورش نمو برو اون ورش. سوره حدید یه آیه هست اینش یادم نیست، میگه بین بهشتی ها و جهنم یه دیواری میکشن، بعد اون دیوار یه در داره، باطنش بهشته و ظاهره من قبله عذاب، ظاهرش عذابه. این در، در بین حق و باطل کدوم برشی؟ میخوان اینو به ما تفهیم کنن. همشو به خودمون بگیریم، خیال نکنیم اسلام یه چیز تاریخی مال 1400 سال قبله. کل یوم عاشورا، کل عقد کربلا، درون خودت کربلاییه، عاشوراییه، درون خودت جریان سقیفه هنوز برپاست، درون خودمون هنوز جریان در و دیوار برپاست، هنوز زهرای درونمون داره فریاد میزنه، علی درونمون رو کف بسته دارن میبرن بیعت بگیرن، بابا عقلمون رو نفس گرفته داره میبره ازش بیعت بگیره. کم من عقل الاسیر تحت هوای امیر، هوای نفسمون خلیفه درونمون شده، عقلمون رو کف بسته داره میبره بیعت بگیره. چرا وایستادی؟ برو تو درونت روزه بخور، به حال عقلت گریه کن، به حال قلبت گریه کن. قلبت در خونه اهل بیت بالاتر، قلب المؤمن عرش الرحمن. اصلا خونه اهل بیت هم عرش الرحمن بود. امام صادق علیه السلام فرمودن سقف خانه ما عرش است. دارن ببینید در این خانه دست چی افتاده. بریم تو خلوت هامون بشینیم برای خودمون روزه بخونیم، به حال خودمون گریه کنیم، به سلمان نشدنمون گریه کنیم، به مقداد نشدنمون گریه کنیم، به حبیب نشدنمون گریه کنیم. بزنیم تو سلمان بعد بقیه بیچاره تا چه میخوای همونجوری بمونیم؟ مختارم نشدی چه برسه به اینچه حبیب باشی؟ به اینا جریه کنیم و اون وقت درها رو بهمون باز میکنن. خب این همه جریه میکنیم باز نمیشه، چرا؟ چون درست جریه نکردیم، مفهوم جریه رو نفهمیدیم، عمق بهش ندادیم، تو ظاهرش موندیم. من یه سلامی بدم بخوام آقا فیض برسونم. صلی الله علیک یا فاطمه، یا ما خانم جان، ما بچه های شمایی، شما مادری ما را قبول کردید، بچه بدی هستیم قبول داریم، گردن خلفتی نمی کنیم در مقابل شما، استکبار نداریم، تکذیب نمی کنیم که بدی، ما بدی، ولی هرچی هستیم بچه شمایی بودیم. مگه بچه بد باشه مادر از خودش بیرونه؟ یه مادری دو تا پسر داشته باشه، یه چیش خیلی خوب باشه، یه چیش بد باشه، بیام بگن مادر جان یکی از این بچه ها رو باید اعدام کنیم، کدومشو میدی اعدام کنیم؟ به نظر من کدومشو میده؟ هیچ کدوم، کشم میکنه. صلی الله علیه یا الله.
اللهم صل فاطمة نبينا